بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق فرمودن که اون چیزی که به سرقت میره اگر به اندازه ربع دینار باشه یقتل، فتعامن کان و فاکهتن و غیره، و بعد هم فرمودن که ضابطش اینه که کلو ما یملکه مسلم، هر چیزی رو که مسلمان مالک میشه اگر به سرقت بیره بره و قیمتش یک رو به دینار باشه مشمول این آیه شریف است. صاحب مسالک میفرمایند که علت این که این جمله رو مرحوم محقق اضافه کردن که تعامن کان و فاکهتن و برزالک، و حتی یه جمله هم داره که اصالت و لباها هم داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی بلا اصاله مباح باشه یا نباشه، این در برابر فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه یه فتوایی داشته، این فتوا دارن مورد قبولشون هست و حالا خیلی در حال در بین فقهاشون ابو حنیفه در حقیقت از شاگردان از استاد سلام علیه همونی معروف هست و مورد قبوله. حاصل فتواش اینه که سرقت در چیزهایی که بلاصال مباح بوده و یا چیزهایی که یفسد و من یومه، یعنی فاسد میشه و نمیمونه، زود خلاصه نمیشه نگه داشت و فاسد میشه، سرقت در اینها قطع نداره. سرقت هست، زمان داره و بالاخره لغت سرقت است، ولی آیه شریفه سرق و سارقه شامل حالش نمیشه. نتیجتاً نتیجه فتوای ابو حنیفه اینه که خیلی چیزها خارج میشه از حکم سرقت، و مرحوم صاحب جواهر وقتی شمردن بیشتر از بقیه خیلی باز کردن مسئله رو، و در حقیقت نمیدونم منظورشون هم لابد این مسئله بوده که نشونشون بدن که نتیجتاً ببینید چقدر میدان سرقت رو باز گذاشته اید که رو فتوای ابو حنیفه، که اگر قرار بشد ما کان مباحن بالاصاله و ما کان یفسد من یومه، سرقت درش منشأ قطع نباشه، نتیجتاً فلا قطع فی الخضروات، در کل سبزیجات نتیجتاً باید سرقت بلا مانع باشه، نه سرقت بلامانه باشه، موجب قطع نباشه. حالا چون هم نگفته است که سرقت بلامانه، گفته قطع شاملش نمیشه. صاحب جواهر میفرمان که نتیجه تعبیر ابو حنیفه این میشه که فلا قطع فی الخضروات، کل سبزیجات، و الفواکه، کل میوه‌جات، البته الفواکه رطبه، میوه‌جاتی که بسیار تر هست و نمیمونه، و البتیخ، من نمیدونم حالا بتیخ هم چطور از اینجا شمرده شده، بتیخ یعنی خربوزه دیگه، خربوزه رو بهش میگن بتیخ، و لحم و طری و المشفی و نحوزاله، گوشت تازه یا گوشت کباب شده، اینا همه باید استثناء بشه، یعنی باید سرقتش موجب قطع نباشه، و نحو ذالک. ولا فی الماء و تراب و تین، این خیلی جالبه، لطف کنید دقت صاحب جواهر، ولا فی الماء و تراب و تین و ما یعمل منه من الاوانی و غیرها. اگر فتوای ابو حنیفه رو بخوایم قبول بکنیم، آب از مباحات اولیه است، خاک از مباحات اولیه است، گلی که از این آب و خاک درست میشه طبعا از مباحات اولیه درست شده، بعد ظروفی که از این گل درست میشه، این ظروف هم میباید همش استثناء بشه و در حقیقت شبقت سامرش نشه. در ما و تراب و تین و ما یعمل من الاوانی و غیرها، یعنی ظروفی که از گل میسازن، چون حالا زمان ما شاید کم تردید باشه ولی ظروف گلی هم گل مخصوصی داره که خاک مخصوصی هست و گل درست میکنن و باش ظروف زیادی ساخته میشه، انواع و اقسام ظروف باش ساخته میشه. حالا الان صنعت پیشرفت کرده و پخته میشه و بعد به شکل مثلا لعاب هم بهش میدن و انواع و اقسام ظروف به سرا ظروف فعلی به دست میاد. ولی به هر حال نتیجه این که بگیم ما کان اصالتا من المباهات، خب آب از مباهاته، خاک از مباهاته، بعد آب و خاک گل کردن و گل با این گل کاسه درست کردن و با این گل ظرف به اصطلاح غذا درست کردن، ظروف مختلف درست کردن. حالا قاعدتا باید بگیم که روی این فتوا فرقم نمی کنه که برم پختم که بشه، باید شاملش بشه. یعنی در زمان ما هم اگر بخوام رو فتوای ابو حنیفه عمل کنیم، باید زمان ما هم بگیم کلیه ظروف چینی درش سرقت درش بلا اشکال باشه. چرا؟ چون مغیر نیست این که لعابش بدن یا لعابش ندن، بپدن یا نپدن. او گفته که کل ما کان من المباهات بالاصاله سرقت در او قطع نداره. پس آب و خاکی که بالاصاله از مباهات بوده، کل ما یعمل منه، اینها هم باید قطع درش نباشه. حالا صاحب جواهر میگن که اوانی که از این گل ساخته میشه، ما اگر با این حساب بخوایم پیش بریم، واقعا باید بگیم زمان ما کلیه ظروفی که از خاک و گل ساخته میشه، یه خاک فرق نمیکنه، خاک رس باشه یا خاکهای دیگه باشه، چون خاکها هم انواع اقسامی داره. خاکی که الان ازش چینی ها ساخته میشه، حالا بهش میگن چینی، در خود ایران هم الان میسازن خاک دیگه، منتهاش نوع به اصطلاح نرم کردنش، نوع پختنش، نوع حتی. حالا به هر حال ما خیلی نباید وقت رو در این مسئله بگیریم، ولی اگه واقعا قرار باشه که من خیال میکنم منظور صاحب جواهرم همینه که بخوان بفهمونن که خیلی چیزها رو داره استثناء میکنه از قطع، که آب و خاک و گلی که از این آب و خاک تهیه شده و ظروفی که از اینا ساخته میشه، همه اینا باید به اصطلاح سرقت درش راه نداشته باشه. جلوتر میریم، ما یومن و من همین الابانی و غیره، ول قصب ول خشب. قصب و خشب هم از مباحات اولیه است. قصب یعنی نی، در نیزاره ها، نی هایی که توی کنار نهرها هست که در نیزاره ها به وجود میاد، از این خیلی چیزا میبافن درست میکنن، اینا که از قصب و خشب باید سرقت درش راه نداشته باشه، خشب هم همینطور درش راه نداشته باشه. فقط آمده خود آقای ابو حنیفه از اخشاب، یعنی چوبها، یه نوع چوبی رو استثناء کرده، گفته الا ساج. الا ساج، ساج من در لغت پیدا کردم عبارت که لغت داره، نمیدونم در فارسی ما با کدوم از این چوبها تطبیق میکنیم، حالا به قول ما با چوب کبوده تطبیق میشه با چوب دیگه. در لغت ساج رو اینجور معنا کردم، شجرون ازامون سلب الخشب جوادون جمیل المنظر. عذر میخوام، شجرون ازامون سلب الخشب جدن، یعنی خیلی چوبش سخته، چوبش سفته خیلی، و جمیل المنظر، خوش منظر هم هست، و فتستقل و اخشاب که صناعت و سفن در کشتی سازی هم از این صنایع، از این چوب استفاده میشه، از چوب ساز استفاده میشه. ظاهرا از جمله چیزهایی که حالا اینا حاشیه است، منم میخوام حتی نمیخوام حاشیه نرم، ساختمان هایی که در چین هست، مخصوصا در پایتختشون در دوران قبل از ماو که الان اشخاص رو میبرن برای بازدید اینا، بسیاریش فقط چوبه و وقتی به اصطلاح راهنماهاشون هم توضیح میدن میگن توی این ساختمان ها با این عظمت یک دونه میخ به کار نرفته و فلسفه دوامش هم همینه که میخ به کار نرفته، فقط چوبه. من چوبها رو به قول خودشون با هم جفت کردن، یعنی مثلا توی یکشو خالی میکنن یکیشو رد میکنن و با هم جفت میکنن. ساختمان های عظیمی اینجوری ساخته شده. توضیح برای ما که توضیح میدادم سفری که من رفته بودم، اونهای سفر رئیسی هیئتی بودم، بردن این ساختمان رو نشون بدن. حالا منظور خود ابو حنیفه گفته خب چوب از مباحات اولیه، جنگل دیگه از مباحات اولیه، گفته در بین چوب ها چوب ساج مستثناست. بعضی دیگه از فقهای عامه گفتن که چوب آبنوس هم مستثناست، اگر ساج مستثناست به دلیل اینکه چوب قیمتیه. حتی گفته میشه که از آهن هم صلابتش بیشتره، یا از صلابت هم نباشه دوامش در تاریخ بیشتره، یعنی این چوب ساج دوامش در تاریخ بیشتره. آبنوس هم ظاهرا همین خاصیت رو داره.
ساج ما در چین قصر چوبیه، این
چه؟
قصر چوبی با چوب قصر درست کرده.
بله، حالا من در چین خیلی ساختمان های دوران سلطنته، یک دوره سلاطینی بودن که این قصرها رو برای خودشون، هفت تا قصر و تشکیلات خیلی وسیعی هم داره، فضاها خیلی مفصلی داره، ایوانها خیلی خاصی داره، ستونها خیلی خاصی داره. حالا من کار ندارم، خلاصه از چوب ساخته شده که اونا خودشون مدعی بودن که استقامت اینها یا دوام تاریخی اینها حتی از آهن هم بیشتره، قدرت الهی. حالا ساج عبارت است از چوبی که اونطور که لغت تعبیر میکنه سلب الخشخ، بله سلبون جدن و یستعمل در صناعت کشتی، در کشتی سازی هم از این نوع چوب ها استفاده میشه. حالا تو فارسی چی ما بهش میگیم؟ درخت کبوده چوب سخته؟ چوب هایی چیه؟ چنار؟ مثلا چوب الان مثلا
درخت مو روش مو داره، ولی وقتی موهار کنده داست بزنی صدای آهن میده، از این سندل درست میکنن، همون
کشتی درست میکنن. برحال ساج اسم چنین چوبیه. گفتن با اینکه از مباحات اولیه است و مبنای ابو حنیفه اینه که مباحات اولیه سرقت درش راه نداره، چوب ساج رو استثناء کردن. بعضی فقهای دیگه شون هم آبنوس و عود رو هم بهش اضافه کردن. عود هم یه چوبیه که وقتی با آتیش میزنن بوی خیلی خوبی میده. چوب عود به اصطلاح خیلی قیمتیه. میگن جنازه ارسلت که در هندوستان، گاندی بود دیگه، گاندی آزاد کننده هندوستان بود از چنگال انگلیس ها، و در رسم هندوها همینه که جنازه اشخاص رو بعد از یه تشریفاتی میسوزونن. جای معینی هم داره، من رفتم دیدم اونجا رو که جنازه رو میارن میسوزونن. وقتی میخوان احترام برای شخصی قائل بشن، اونو چوبی که میارن باید چوب قیمتی باشه، و جنازه گاندی رو با چوب عود به اصطلاح سوزوندن. اونطور که برای ما توضیح میدادن میگفتن با چوب عود سوزوندن. این جایگاه معینی داره. حالا به هر حال خود ابو حنیفه که مبناش این بوده که مباحات اولیه سرقت درش راه نداره، چوبای قیمتی رو حداقل خودش ساج رو استثناء کرده. بعضی لابد از شاگرداش فقهای دیگه دو نوع چوب دیگر رو، یکی آبنوس و یکی هم عود رو بهش اضافه کردن، نارو استثناء کردن. حالا به هر حال صاحب جواهر نارو نقل میکنن که لازمه یه حرف ابو حنیفه اینه که اون چیزایی هم که از این نوع چوب ها ساخته میشه اینا رو بعد درش سرقت راه نداشته باشه. ولا عرض کنم که اما یه من سائر خشب، اما چیزایی که از بقیه چوبا ساخته میشه باید بلا اشکال باشه دیگه. اگر اینجور هست که ما کانه لیل اصال من المباهات سرقت در راه نداشته باشه، اگر این صندلی و این میز و کسی به سرقت برد نباید دستشو قطع بکنن، زمان داره ولی نباید دستشو قطع بکنن. چرا؟ برای اینکه بل اصاله از مباهات بوده، از جنگل بوده. نتیجتا کل صنایع چوبی باید مستثنا بشه، ولی ذا صاحب جواهر میفرماید و ما یومن من سایر الخشب من الاوانی و الابواب و نحوها. حالا مثل زمان ما نبوده اون موقع، حالا زمان ما از چوب خیلی استفاده میشه، چوب یکی از به اصطلاح مواد اولیه بسیاری از صنایع، صنایع چوبی خیلی زیاده و توسعه پیدا کرده. به هر حال ایشون گفته که چون بلا اصال مباهه، پس اون چی که از چوب ساخته میشه اون هم باید حکم سرقت که قطع دست درش باشه به اصطلاح جاری نیست. پس اگر کسی رفت مثلا در یکی از این فروشگاه ها یا تو نجاری یک در پنجره ای را یا میز و مبلی رو به سرقت برد، خب سارق هست، زمان داره، ولی قیمتش هرچه هم بیش از ربع دینار هم که باشه قطعیت و فتوای ابو حنیفه قطعیت نباید داشته باشه رو فتوای ابو حنیفه. عرض کنم که و همینطور ولا فی المعادن، معادن هم همینطورن، معادن هم از مباحات اولیه است. ولا فی المعادن، عرض کنم که کل معادن کلها کالملح و زرمیخ و القیر و نفت و نحوها، معدن نمک، معدن زرمیخ. زرمیخ من نمیدونم چیه، منظور از زرمیخ شما فارسی میدونید چه زرمیخ چیه؟
مثل آهنگ زررنگه و به اصطلاح برندگیش خیلی زیاده، بارو ترجیح میشه
یه نوع خاک، یه نوع خاک زررنگی هست در ایران هم هست، در یکی از جزایر ما، در یکی از جزایر ما اصلا معدنش هست که خیلی هم قیمتیه، از معادنیست که دیگه نظر دولت خیلی هم قیمتیه، یک بوی خیلی خاصی هم میده. چه؟
آموناک.
آموناک؟ آها، زرنیخ هم آموناکه، بوی خاص چیزی هم داره.
شیشه خاربین بیشتر از اون استفاده
میشه، از اون استفاده میشه. حالا به هر حال معادن هم بس باید کلن آزاد باشه، مثل ملح، مثل زرنیخ، مثل قیر، مثل نفت و نحوه ها، الا الذهب و الفضه و الیاقوت و الفیروزه، این چند تا رو استثناء کرده. ما بقیه معادن رو گفته ایناتون از مباحات اولیه است، در حقیقت عرض کنم که سرقت درش راه نداره. پس خلاصه آقای ابو حنیفه فتوا داده که کل ما کان من المباحات الاولیه، چه خامش و چه چیزی که از او تهیه می شود، مکان اصلهو، معنای مکان اصلهو من المباحات الاولیه، یعنی لازم نیست فقط چوب خام، لازم نیست خاک خام. فرضا صاحب جواهر میگن ما آب و خاک و گل و اون چی که از اونا ساخته می شود، چون گفته مکان اصلهو من المباحات الاولیه، هرچه اصلش از مباحات اولیه است سرقت درش راه نداره. خب دیگه حالا اینم یه فتوایی، حالا مدرکش از کجا اومده و چجوری گفته و نمیدونم. به هر حال چون ابو حنیفه چنین فتوایی داده و معروفه و شمولش خیلی زیاده، در برابرش خاصه یعنی فقه ما آمدن و تصریح کردن، گفتن که عبارت که دیروز خوندیم فاکهتن کان، عبارت مرحوم محقق در شرایط این بود که تعامن صوبن کان او تعامن او فاکهتن کان اصله الاباحه اولم یکن، این عبارت شرایط. این قید رو که کان اصله الاباحه اولم یکن اشاره به این فتواست که چون ابو حنیفه گفته است ما کان اصله من المباحات قطع درش راه نداره و عرض کنم که ما یفسد من یومه هم قطع درش راه نداره، نتیجتاً کل میوه‌جات و سبزیجاتی که زود فاسد میشه یا حالا به قول ایشون گوشت تازه یا حتی گوشت کباب شده، اینا همش باید بسرد نابشه. خب حالا این عبارت صاحب جواهر
که صاحب باش همش قیاس میکردن،
بله
بیشتر قیاس میکردن فتاها،
بله. صاحب صاحب مسالک دو تا چیزای دیگر هم ذکر کردن، حالا من دنبال فتوای ابو حنیفه نیستیم، دلیل به عباراتی که آقای ذکر کردم کر و تب، ما اونایی که متعرض للفساده یعنی زود فاسد میشه، ما کانا یفسد و منیوم کر و تب و تین و تفاح و البقول و ریاحین و شعاع. خوب دقت فرمایید، این عبارات شهید در مسالک مثل خب رطب و انجیر و سیب و سبزیجات و ریحانیجات و شواء و الحریسه و الحریسه و الفالوزج و الجمد و شمع المشتعل، یعنی شمع روشن کردن برای ظاهران. اینم دزدی اینجوری هم بوده است دیگه، توی اون سقه‌خانه ها و یا توی امامزاده ها میرفتن شمع روشن میکردن، یه کسی هم میرفت میدوزدید، همین شمع روشن رو میدوزدید که تو عبارت اینا اومده معمول بوده. و شمع المشتعل جمد هم به معنای یخ، منتها صاحب جواهر به جای جمد برف رو ذکر کردن، جمد رو ذکر نکردن، بگشتن که ارز کنم مثل خیلی خوب. خوب حالا فتوای عامه برای ما ارزش نداره. چه ارزشی داره حرف ابو حنیفه؟ ارزشی نداره برای ما. دلیل خود ما چیه که میگیم حتی از میخوام اولا این نکته که اینجا هست، آیا واقعا ما کان اصله من المباحات، یعنی به قول امروزی ها ارزش افزوده‌ای که از راه عمل به وجود میاد، این ارزش افزوده نباید محاسبه بشه؟ امروز در مسائل اقتصادی، در مسائل علمی، روی ارزش افزوده‌ای که از راه عمل به وجود میاد خیلی تکیه میکنن. یعنی مثلا میگن که همین گل و خاک رو فرض کنیم، آبش مباح اولیه است، خاکش هم مباح اولیه است، ولی وقتی این آب و خاک رو با هم عرض کنن مخلوط میکنن، گل درست میکنن، بعد با حرارت میپزن، بعد شکل ظرف خاصی بهش میدن، بعد لعاب بهش میزنن و بعد میبینید یک مثلا کاسه بلورینی درست میکنن میارن. حالا شیشه هم اینن همین جوره دیگه، الان شیشه جا توی قزوین ما کارخانه های شیشه سازی مفصلی وجود داره و کارهای خیلی عجیب و غریب و آثار خیلی خوبی دارن که صادرات خیلی، یکی از صادرات خیلی خوب ایران اتفاقا صادرات صدرای شیشه است. نه تنها شیشه های در و پنجره، شیشه هایی که باش انواع اقسام ظروف اشکال مختلف ساخته میشه. خاک اصلیش خب بفرمایید خاکه، اما کارایی که روش انجام میگیره اینا ارزش نداره. امروزی ها ازش تعبیر میکنن به ارزش افزوده، یعنی عمل انسان ارزش داره، عمل انسان که بی ارزش نیست. این چوبی که الان اینجا به عنوان یه صندلی من روش نشستم، چوب اولیه‌اش خیلی خوب از مباحات اولیه است. فرض کنید که کسی رفت از جنگل آورد، حتی به شکل حیازت هم آورد، یعنی نخریده، رفته از جنگل یه قطعه چوب آورده، ولی بعد نشسته تراشیده، نشسته و هم پیوسته درست کرده، مرتب کرده، یه صندلی ساخته، یا در ساخته، یه پنجره ساخته، یه ظرف ساخته، چیزی درست کرده. عمل مؤمن از قطعیاتی است که در فقه هم ما هست، هم هم در فقه اونها، که عمل مؤمن بی ارزش نیست، عمل مؤمن مجان نیست. اتفاقا این مبنای فقهیه همه فقها هست که عمل انسان مجان نیست، کار انسان ارزش داره. وقتی کار انسان ارزش داره، این کاری که انجام گرفته و این آب و خاک و گل شده است یک ظرف چینی، شده است یک کاسه، شده است یک لیوان، شده است یک استکان، یک نلبکی، نمیدونم یک بشقاب، این عمل ارزش عمل کجا رفته؟ حالا فرض کنید که اصلش مباحه، مباح اولیت برای همه مسلمین، یه برای همه ناس، چون در این مباح هم قید اینم، این البته با توی فرمایشات صاحب جواهر بود که آیا منظور ابو حنیفه که میگد ما کان اصله مباحا مباهن للمسلمین یا مباهن للناس. چون در مباهات اولیه هم یه بحثی ما داریم که بعضی چیزها هست که مباه برای همه است، یعنی حتی کفار هم میتونن استفاده کنن و کسی حق نداره کفار رو منع بکنه، مثل آب، مثل هوا، مثل خیلی چیزهای مثل همین خاک. کفار رو نمیشه منع کرد که از دریا استفاده نکنه، از نهر استفاده نکنه، از جنگل استفاده نکنه. مباح للمسلمین، خب جاهایی که فقط برای مسلمین مباح هست که در باب اباحات اولیه اونجا مفصل بحث کردن. حالا در هر صورت قصدش هست که میخواد باشه، مقصودم این اضافه کردن قید للمسلمین او للناس را هم صاحب جواهر دقت خیلی بیشتری داشتن. حالا یه دقت دیگری هم دارم که الان اشاره میکنم، عرض کنم که بنابراین عمل انسانها که بی ارزش نیست مطابق فتوای همه فقها، یعنی هم شیعه و هم سنی قائل هستن به این که عمل ارزش داره. خب حالا اگر آقای ابو حنیفه گفته ما کانه افتره من المباهات، این سرقت درش قطع نداره، خب عمل چرا ارزشش از بین بره؟ ما یعمل فی، همین چوب جنگل رو بردن در پنجره ساختن، سایر اخشاب یعنی چوبای دیگری که مستثنا نکرده، چوب معمولی رو باش در پنجره ساختن، خب این عملی که انجام گرفته است ارزش داره؟ یا همون گل، عملی که انجام گرفتن روش ارزش داره؟ ارزش عمل کجا میره؟ من سوالم اینه که مطابق مبنای خودشون هم نمیشه گردنشون گذاشته کل ما یعمل من ما کانه اخذه مباحاً، باید با فتوای ایشون مثلا قطع درش راه نداشته باشه. ممکنه بگه زمانش من قبول دارم ولی قطعش راه ندارم. زمانش قبول دارم، یعنی بگه عمل ارزش داره، درسته عمل ارزش داره. یعنی ابو حنیفه نگفته است که اگر کسی یه صندلی رو دزدید، یه میز رو دزدید، یه در و پنجره رو دزدید، این قطع نداره؟ نگفته است که زمان نداره، که به صاحبش باید برگردونه، زمان رو داره، قیمتش رو باید برگردونه. قصد قطعا صدق میکنه، فقط کلمه قطع رو گفته است نداره، یعنی از آیه رو گفته است شاملش نمیشه. خیلی خوب، به هر حال فلسفه یا به قول شهید و نبه به قولهی صوبن کان او تعامن او فاکهتن کان اصله و الاباحه اولم یکن علا خلاف ابی حنیفه. یعنی فلسفه این که محقق در شرایع این جمله رو اضافه کرده، در حقیقت خواسته است جواب ابو حنیفه رو بده و با ابو حنیفه بگه فرقی نمی کنه بین اشیا، هر چیزی که یملک المسلم و ضابط او هم همونیست که مسلم مالک میشه. کل ما یملک المسلم اگر به سرقت رفت، این در حقیقت قطعیت درش هست. چرا؟ دلیل ما چیه؟ اطلاق آیه شریفه است الا ما خرجه به دلیل. آیه شریفه میگوید از سارق و سارقه فقط و ایگه هما، دلیل هم آمده است، گفته است اذا کان اصله و قیمته ربع دینار، هر چیزی که میخواد باشه. بنابراین اگر یک پیراهنی را هم از دکون خیاطی دزدید، اگر یک در و پنجره را از دکون نجاری دزدید، اگر یک سبز خوردن را از دکون بقالی دزدید، اینا فرقی نمی کنه، بنابراین هیچ تفاوتی نمی کنه. پس مبنای شیعه این هست که شیعی اگر به سرقت رفت و قیمت اون شیع بیش از ربع دینار بود، یا خودش رو به دینار بود یا قیمتش رو بیشتر رو به دینار بود، حتما یقطع و آیه شاملش میشه و فتوای ابو حنیفه با اون گسترش و وسعتی که فتواش داره لا یعتنا به لاطلاق روایت، لاطلاق آیه. بله، در برخی روایات ما هم استثناء شده است سرقت حجر، و این حجر را گفتن مقصود حجر رخامه. یعنی برخی روایات ما گفتن اگر کسی سنگ رو قطع دزدید و قصد کرد، این قطع نداشته باشه، یعنی شامل آیه شریفه شاملش نشه. لا قطع علی منزل، روایت سکونی هست. البته روایات سکونی یکی دو سه بار اینجا بحث شده که بعضی رو ضعیف میدونن بعضی قوی میدونن، ولی حالا صاحب شرایع فرموده است که وضع سند معلوم است، یعنی بالاخره روایت سکونیه دیگه. روایت سکونی اینه: لا قطع علی من سرق الحجاره، حجر را اگر قطع کرد سرق قطع درش نیست. یعنی الرخام و اشباه ذلک، یعنی الرخام و اشباه ذلک. این یعنی الرخام و اشباه ذلک من واقعا شک دارم، اونو نمیدونم آیا این جزء روایت یا این معنایی است که اشخاصی که روایت رو نقل کردن حجاره رو معنا کردن که مقصود از سرقت حجر همه انواع اقسام سنگ ها نیست، مقصود از حجری که اگر کسی سرقت کرد قطع نداره، نه هر سنگی رو. مثلا سنگ‌های ساختمانی امروزی خب قیمت داره، سنگ‌های قیمت انواع اقسام سنگ‌های قیمتی، ولی رخام نیست. رخام به معنی سسته، رخام یعنی نرم، یعنی سست. سنگ‌هایی که نرمه، سنگ‌هایی که سسته. حالا بعضی ها هم اینجور، من تو ذهنم ذهن اولی هم آمده بود که همین سنگ‌هایی که طبقه روی هم قرار گرفته است و نازکه و کوه‌های مخصوصی داره که این سنگ‌ها هیچ پیش کارش نمیشه کرد، خورد میشه، هر کارش بکنن خورد میشه، طبقه روی هم قرار داره. ولی لغت میگه رخام یعنی نرم، یعنی لطیف، یعنی شاید شامل همین هم بشه دیگه. حالا من تو لغت مراجعه کردم، رخام رو معنا کرده
همون شل، معنی شل،
شل، بله، سسته، بله، سسته، شامل هر دوش میشه دیگه، هم سنگ‌هایی که نرمه و هم سنگ‌هایی که طبقه است. نمیشه نه در ساختمان میشه استفاده کرد، نه در ظروف میشه استفاده کرد، بالاخره خاکش به درد میخوره، به کار دیگه نمیاد. بنابراین فتوای ابو حنیفه که گفته است ما کان اصله مباهن مستثناست و ما یفتی افسد من یومی مستثناست قابل قبول نیست. هیچ چیز مستثنا نیست، هر چیز به سرقت برد وقتی قیمتش یک روبه دینار باشد حکم آیه هست، الا در یک روایتی حجاره رخام استثناء شده. من که میگم حجاره رخام برای اینکه تو روایتی که نقل کردن از سکونی نقل کرده گفته لا قطع، همون باب، البته این تو باب 22 و 23 تو باب دوم نیست، لا قطع علی من سرق الحجاره یعنی رخام و اشباه ذلک. شما اگه باشید این یعنی رخام و اشباه ذلک رو میگید روایته یا نه این در حقیقت معنا کردن که مقصود از حجاره‌ای که گفتن قطع درش نیست سنگ رخام است، نه از سنگ مطلقی. بنابراین میشه سنگ بسیار رخام رو استثناء کرد، یعنی به روایت عمل کرد، ولی شرایع می‌فرماید که این روایت ضعیفه و قابل عمل نیست. ولذا عبارت محقق در شرایع این هست که و فتیر و حجارت رخام روایتون به سقوط لحد ضعیفه، یعنی اگر مثلا کسی کبوتری رو به دزدید، حالا کبوتر دزدید یعنی کبوتری که ملک شخص هست و الا اگر کبوتری آزاد رو بگیره که دزدی صرف نمی کنه، کبوتری که در ملکیت شخص هست و حجاره رخام روایتون که گفته از حد ثابته، منتها شرایع می فرماید این ضعیفتون. محققا می فرماید که علت ضعفش همین مسئله سندشه که از سکونی نقل شده. عبارت روایت هم همین است که لا قطع علی من سرق الحجاره یعنی رخام و اشباه ذلک. رخام و اشباه ذلک من نمیدونم یعنی سنگ‌های نرم، سنگ‌های نیم استثناء بشه. خب ولا یخفا حال السند یا ولا یخفا ضعف السند، دو جورم نسخه مستند آمده است، یعنی این روایت ضعیفه. پس در حقیقت ما استثناء پیدا نکردیم، یعنی باید قائل بشیم که سرقت از هر چیزی که انجام بگیره، ولو چوبه، ولو خاکه، ولو گله، ولو آبه. حالا الان واقعا فرض کنید الان این شیشه های آب، حالا رو فتوای ابو حنیفه اگر کسی یه جعبه آب معدنی رو به سرقت ببره باید بلا اشکال باشه دیگه، چون اصلش مباح بوده. بلا اشکال معنی این که قطعیت نباید داشته باشه، ولی رو فتوای ما باید قطعیت داشته باشه، شاملش میشه، آیه شاملش میشه. اگر کسی یه صندوق آبهای معدنی رو به اصطلاح به سرقت ببره، حالا هم ماشینایی که همون نقل میکنن اگر صندوقی ببرن باید بگیم شاملش میشه شاملش نمیشه. اگه همچی پرونده تشکیل شد تو دادگستری ما باید بگیم شاملش میشه چرا شاملش نمیشه. بالاخره چیزی هست که ما ابو حنیفه که نیستیم، ما میگیم از سارق و سارق فقط و ایگه ما هیچ چیز هم استثنا نشده. احتمالا سنگ نرم استثنا شده ولی اون هم خیلی روشن نیست. حالا اگرم قائل بشیم اونجا قائل بشیم، ولی در آب، در آب معدنی، ولی به هر حال این آب معدنی چیزیست که قیمت به اصطلاح دینار رو داره یا رو به دینار رو داره، حتما باید
آیه درش نبود. حنیفه تنها رو نقلم یک کسی به دوزشان معدنه تنها داره
ذهب و خزده را همه استثناء کردن. ذهب و خزده را حتی خود ابو حنیفه هم استثناء کرده بود و بعد یا فیروزه هم بهش اضافه کرده بودن. معادنی مثل ذهب و خزده اینا هم استثناء شد. درسته که گفته بود معادن از مباحاته، ولی مثال زدن صاحب جواهر مثال من گفتن مثل نفت، مثل قیر، مثل نمک، مثل زرنی، خمسال اینها رو مثال زدن، ولی خودشون استثناء کردن و گفتن الا ذهب و فضه و فیروزه، یعنی معدن طلا و نقره و معدن فیروزه. ظاهرا در مشهد معدن فیروزه ما داریم دیگه، مشهد معدن فیروزه داریم. بله اینا استثناء، حتی در فتوای اونا هم استثناء شده به معنای این که اگر کسی سرقت کرد بسیار قطعیت درش هست. پس از این وقت دیگه بگذاریم. پس مسئله این که شرایع این جمله رو اضافه کردن و گفتن صوبن کان او تعامن او فاکهتن یا کان اصله و الاباه او لم یکن، مقصود اصلیشون این بوده که فتوای ابو حنیفه رو رد کنن. صاحب جواهر هم اومدن این فتوا رو باز کردن و گفتن که اگر بخوایم به فتوای ابو حنیفه عمل کنین خیلی چیزها باید از میدان حکم سرقت خارج بشه و قطعا اینا رو نمیشه گفت میدان سرقت خارجه. بحث بعدی دیگه مسئله یه حرزه که انشالله در جلسه بعد.